مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. رشد نگران کننده شمار بیکاران در ایران، بازنگری دولت در اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز. یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید تحریم‌ها دولت را مجبور به بازنگری کرده است. چین پس از کسب مقام اول صادرکننده دنیا، جای ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا گرفت. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال جاری و بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، نزدیک به 15% از جمعیت فعال بیکار بودند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص 3.5% نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و 5% نسبت به زمستان سال گذشته افزایش داشته است. در گروه جوانان 15 تا 24 ساله نرخ بیکاری نزدیک به 30% است که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته بیش از 7% کاهش نشان می‌دهد. رسانه‌های جمهوری اسلامی افزایش شمار بیکاران را در ارتباط با هجوم متولدین دهه 60 به بازار کار ارزیابی می‌کنند و می‌گویند نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری نامناسب در ایجاد اشتغال مولد و حضور چند میلیون کارگر خارجی در بازار کار ایران از دلایل دو رقمی بودن نرخ بیکاری است. اما پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، در گفتگو با رادیو فردا کمبود سرمایه گذاری را یکی از دلایل مهم بیکاری در ایران می داند.
نظر میاد به خصوص با شرایط فعلی ایران که این تحریم های اقتصادی خیلی شدت پیدا کرده، تحریم های اقتصادی و یکی بدهی های بسیار عظیم دولت، این دو با هم دست به دست هم داده و اعتماد بخش خصوصی رو به سرمایه گذاری در ایران بسیار کم کرده. اصولا بخش خصوصی در ایران در زمان بعد از انقلاب با ضربه های زیادی مواجه شد، ولی تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد به هر حال فعالیت های این بخش خیلی چشمگیرتر بود. مثلا رئیس اتاق بازرگانی تهران همین تازگی، مثلا چند روز پیش، در یک نشستی با وزیر نیرو گفته که طلب های شرکت ها از وزارت نیرو یه چیزی برابر 5 میلیارد دلار، یعنی 5,000 میلیارد تومان، و این باعث شده که 300 شرکت اصلا از حوزه آب و برق خارج شدن. مثلا میگم سرمایه گذاری در بخش برق بسیار بسیار کم شده. صنایع زیادی از جمله مثلا شرکت سایپا در ایران شکایت کرده که ما به اندازه کافی برق برای کار نداریم، برق قطع میشه در حدود 5 ساعت. این به عنوان این مثال گفتم که بگم که چه معضلاتی وجود داره، و میخوام بگم که این معضلات بعد از دولت احمدی نژاد تشدید پیدا کرده. یکی از علتی که این شرکت ها این بدهی های عظیم رو بار آوردن و دولت اصلا پول اینا رو نمیتونه بده اینه که برق در ایران، اصلا به خاطر اینکه ما به هر حال سال هاست که با تحریم روبرو هستیم و مشکلات اقتصادی و سیاسی داریم، برق در ایران با قیمت خیلی بالا تولید میشه. در زمان آقای خاتمی بنا بودش که یک لایحه رو به ترتیب برسونن که قیمت برق رو ببرن بالا، ولی وقتی که دولت آقای خاتمی از کار کنار رفت، دولت جدیدی که روی کار آمد با این طرح مخالفت کرد، به قیمت برق رو اوورد مرتبه پایین و پایین نگه داشت.
یعنی شما در واقع مطرح میکنین که در اثر نوسازی نشدن صنایع که بخشش هم ناشی از تحریم ها هست، تولید در ایران گران هست و این گرانی تولید به شرکت های تولیدی هم اجازه ادامه حیات نمیده.
و در کنار همین حرف که جناب علی زدین، دولت برای که میخواد محبوبیت خود حفظ کنه، اینا رو به قیمت ارزون به مردم میفروشه، برقو ارزون سابسیدایز به مردم میفروشه.
خب الان میخواد در چارچوب این هدفمند کردن یارانه ها قیمت برقو در حال بالا ببره. اتفاقا خبری بود که برخی خانوارها در ساری و در تهران اولین فیش برقی رو بدون یارانه دریافت کردن و شوکه شدن، مثلا به جای 2000 تومان شده یه دفعه 25000 تومان.
این خودش باید با یه مشکل دیگه روبرو میشه، چون خانواری که مثلا توش بیکاری وجود داره، مشکلات و معضلاتی داره و به این یارانه ها عادت کرده و زندگی و بودجه خودشو بر اساس یارانه ها تنظیم کرده، الان با این تورم بالا با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد. یعنی مشکلاتی هستند که به همدیگه تنیده شده هستند. صنایع ایران به نوعی دیگه بازسازی و نوسازی نشدن و هم به خاطر تحریم ها، هم به خاطر اینکه اصلا توجه دولت به این صنایع به اون شکل نبوده. بیشتر دولت بر مشکلات سیاسی که داشته غلبه کرده بر مسائل اقتصادی در ایران و این باعث شده که به بخش خصوصی هم که چندان احساس اطمینانی نمی‌کنه، که منظورم بخش خصوصی بزرگه که بخواد سرمایه گذاری عظیم بکنه، اینها در کلیت خودشون قیمت تولید بردن بالا، در حالی که دولت خیلی چیزا رو به قیمت ارزون می‌فروخته و حالا اگه بخواد اینا رو گرون بکنه باز با یه مشکلات سیاسی دیگه روبرو خواهد شد.
خب چه عوامل دیگری به خصوص برای بیکاری جوان‌ها میشه برشمرد؟
الان بیکاری یک مسئله شده که توی مثلا خود کشور غربی، حتی توی چین الان یکی از مشکلاتشون شغل پیدا کردن برای فارغ التحصیلان دانشگاه است. حتی توی کره جنوبی، یعنی کشورهای خیلی موفق آسیا، حتی یعنی مسئله بیکاری جوان ها در شرایط فعلی جهانی شدن مثل این که یک مسئله خیلی گنده‌ای داره میشه. اما ایران به اون شکل جذب اقتصاد جهانی نشده. من مثال برق برای این آوردم که بگم این تنها مسئله نیست، یعنی صنایع زیادی در ایران با این مسئله روبرو هستن. یعنی مثلا اگه مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود داره، خود این صنعت برق صنایع زیادی رو به دنبال خودش میشونه بکشونه به پایین و این در مورد خیلی چیز دیگه مطرح میشه. یعنی اقتصاد ایران در کل به خصوص بعد از آمدن دولت احمدی نژاد بر روی کار در اشتغال این خیلی ناتوان‌تر از گذشته شده و یکی از عللش هم همینه که سیاست‌های پاپولیستی اتخاذ کرده. یعنی در فکر کارایی کار، قیمت و چیزی که بهش میگن افیشنسی نبوده. بیشتر دولت‌های اصولاً مردم‌گرا یا پاپولیست بیشتر دولت‌های توزیعی هستند که درآمد توزیع می‌کنن بین مردم. دولت‌های خیلی تولیدی اصولاً نیستن.
خب تنها برنامه‌ای که دولت برای تولید شغل در این چند سال بر روش می‌کوبه مسئله بنگاه‌های زود بازده بوده که وام می‌دادن به تولید کنندگان خرد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، ولی ظاهراً بر سر نتیجه این پروژه هم اختلاف هست بین نهادهای دولتی و دولت، چون بانک مرکزی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنه که این طرح بنگاه‌های زود بازده چندان کارایی نداشته، در حالی که دولت میگه شغل ایجاد کرده. خب دولت برای ایجاد شغل چه امکاناتی در اختیار داره اصولاً؟
مثلا همین بنگاه‌های زود بازده، خب خیلی از اینا قرض گرفتن به اسم این که میخوان یک صنعت، یک اداری، یک کمپانی کوچکی رو راه بندازن، بعد اون پول رو بردن در بخش ملک به کار گرفتن
یا تجارت،
یعنی چیزایی که بازده بالا داره. آخه یک مشکل دیگه هم اینه که اصلا سرمایه‌گذاری در اون صنایع و در اون کارهای اتفاق میفته که بازدهش بالا باشه. توی ایران به دلایل فراوانی از جمله همین مسئله سابسیدی، قیمت‌های داخلی تولید، یعنی کالای تولیدی، ساخت کالای تولیدی برای داخل ایران چیز بسیار پرمنفعتی نیست. دولت نتونسته سیاست‌های اتخاذ بکنه که تولید داخلی رو خیلی جالب و جذاب بکنه برای سرمایه گذار. این اتفاق به دلیل زیادی نیفتاده. یه مثال دیگه که من خوندم یه جایی این بودش که عده زیادی از تولید کنندگان گندم مثلا به اسم اینکه خودشون دولت گفتید ما می‌خوام از نظر گندم خودکفا بشیم، و اینها رفتن و وام‌های زیادی گرفتن برای اینکه خان گندم رو بیشتر بکارن و بعد این وام‌ها رو همه رو در بخش‌های دیگه به خصوص در بخش ملک و تجارت به کار گرفتن. یعنی فکر نکردن که مثلا کسانی که قرض ممکنه بگیرن ممکنه اینو به اون کار نگیرن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتباً از بی‌تأثیری تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، کارشناسان بازبینی سیاست‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی را به دلیل همین تحریم‌ها می‌دانند. به گفته غلامرضا منوچهری مدیر عامل پتروپارس، در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفت و گاز دنیا هستند که می‌توانند پروژه‌های بزرگ نفت و گاز دنیا را اجرایی کنند، اما متأسفانه ایران نتوانست است تاکنون از این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز استفاده کند. اکنون مقام‌های وزارت نفت تصمیم گرفتند به جای ادامه پروژه‌های تولید گاز طبیعی مایع موسوم به LNG بار دیگر به ساخت خطوط انتقال گاز رو بیاورند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، به رادیو فردا میگوید این بازنگری در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز زیر فشار تحریم‌هاست.
تصمیم گیری بسیار مهمی انجام شده در تیر ماه امسال. آقای قلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت خبر داد که ایران در سیاست‌های تولید LNG یعنی گاز مایع خود، البته تاکید کرد که با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در انتقال گاز بازنگری می‌کند، ولی علتش و هزینه‌هایی که قراره برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات LNG انجام بشه عنوان کرد و گفت صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تره. این یه تصمیم‌گیری اساسی است که خب سرمایه‌گذاری‌های در زمینه تولید گاز مایع انجام شده در ایران و بازنگری در این زمینه به هدر دادن اون سرمایه‌هایی است که شده در ایران و گرچه هنوز خط تولید LNG به تولید نیفتاده، ولی خب این چون صنعت پیچیده است نیاز به زمان داره و ایران قصد داشته که تا 4 سال آینده اولین محموله صادراتی LNG رو بیرون بده و این سرمایه‌گذاری‌ها در ایران اگر بازنگری بشه یک ضربه مهلکی به صنعت گاز ایران زده میشه.
اجازه بدین که برای شنوندگان بگوییم که LNG یعنی گاز طبیعی مایع.
بله، که البته با گاز که از طریق خط لوله صادر میشه تفاوت‌هایی داره، در دمای خاصی باید اونو
اصل کشتی‌ها هم بشه.
بله، مایع کرد. بله، یک تکنولوژی خاصی داره، پیچیده‌ای داره، به خاطر همین هم ایران از نقطه نظر تکنولوژی وابسته است به همکاری کارتل‌های نفتی خارجی و چون اونها پای خود رو به علت تحریم‌ها از این فازها بیرون کشیدن و همچنین ایران با مشکل تأمین اعتبارات تولید گاز مایع مواجه هست، باعث این بازنگری عدم تأمین اعتبارات بوده و نداشتن تکنولوژی تنها اون رو پیش بردن.
چرا بازبینی در این سیاست باعث هدر رفتن منابع میشه و چه راهی ایران داره اگر این بازبینی رو نکنه؟
راهی که ایران داره اگر نکنه این است که دست از سیاست‌های بحران‌زاش برداره که این تحریم‌ها صورت نگیره، اولین کاری که باید بکنه. ولی خب نظامی است که بحران‌زاست و این بحران‌ها رو مرتب نیاز داره و ایجاد می‌کنه و به خاطر همین هم مواجه میشه با تحریم‌های و مجازات‌های اقتصادی که تاکنون صنعت نفت و گاز ایران رو به خصوص نشانه گرفتن. چرا این هدر میره انرژی‌ها؟ به خاطر اینکه ما تا به حال ایران 3 تا پروژه پارس LNG، پرشین LNG و ایران LNG رو داشته و راه اندازی کرده، یعنی فازهای 13 و 14 پارس جنوبی اختصاص یافته بوده فعلا به تولید گاز مایع. ایران میخواست رقابت کنه با قطر، میدونیم خب قطر پیشرفته است در امر تولید گاز مایع طبیعی و ذخایرش هم زیاد هست، البته ایران دومین دارنده ذخایر گازی است و از قطر هم بیشتر داره در این زمینه، منتها به علت کندی سیاستگذاری ها و همین مشکلات عدیده سیاسی اقتصادی و بحران‌هایی که برای ایران پیش میره، متاسفانه روز به روز ما عقب‌تریم و میادین گازی مشترک ایران و قطر رو قطر خب سلا به تولید میرسونه و اینها همه از دست دادن و هدر دادن سرمایه هاییست و به هر حال هم مواجه با بیکاری خواهیم شد در این زمینه، چون پروژه های راه افتاده. الان بحث خرید کشتی های مخصوص حمل LNG، چون کشتی های به حساب خصوصی میخواد که بتونه اون گاز رو در دما و فشار مخصوص نگه بداره و تا به اینجا هم پیش رفت.